أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قاعده الواحد را در چند فصل به تقریرهای گوناگون بیان میکنند. در فصل سوم تقریر قاعده الواحد را از کلام بهمنیار در التحصیل داشتم که اون که بهمنیار در التحصیل مطرح کردن تلخیص کلمات ابن سینا است. در فصل سوم ابتدا تقریر قاعده الواحد را از بیانات بهمنیار نقل کردن، بعد نقد محقق دوانی رو مطرح کردن و در مقام سوم بحث بیاناتی که تایید کننده تقریرات بهمنیار برای قاعده الواحد و نقد به اعتراضات فاضل دوانی بود. تا اینکه در قسمت‌های پایانی این فصل رسیدیم به اینجا، می‌فرماد فلذی سبق الی بعض الاوهام السخیفه انه من الجائزه ان یکون للواحد المحض بنفس ذاته مناسبه ذاتیه بالنسبه الی شیئین، مثلا لا تكون تلک المناسبه له بالقياس الى غيرهما من سائر الاشياء فهما يتعينان من بين الاشياء لاجل تلك المناسبه بالصدور عنه في درجه واحده فمن ساقط الاعتبار ومستبين الفساد عند تعمد. بفرماد اونچه که قبلا گذشت، اوهام سخیفی را که بعضی مطرح کرده بودند در مقابل قاعده الواحد که می شود از واحد بسیط صدور دو چیز، می فرماد این که قبلا هم نقل شد بعضی از اوهام، اینها از اعتبار ساقطن و فسادشون هم عند تأمل مستبین است و نیاز به دلیلی ندارد. فالذی سبق الی بعض الاوهام السخیفه که گفته بودن انه من الجائز ان یکون للواحد المحض به نفس ذاتیه، ممکن است، جایز است که برای واحد بسیط به نفس ذاتش مناسبت ذاتی باشد به نسبت به دو چیز، مناسبتون ذاتیتون به نسبت الی شیئین، مثلا به طوری که لا تکون تلک المناسبت له نسبت به این واحد بسیط بالقیاس الی غیرهما من از سایر الاشیا باشد، فهما این دو چیزی که از او صادر می شود یتعینان باشند من بین الاشیا، تعینی نسبت به اشیای دیگر داشته باشد به خاطر اون مناسبتی است که بین او و این دو چیز هست، لعجل تلک المناسبه به صدور عنه از اون واحد بسیط فی درجت واحده، یعنی هر دو در یک درجه بوده باشن. می فرماد این بعض اوهام سخیفی که قبلا نقل شد و من ساقط الاعتبار و مستبین الفساد عند تأمل، اگر علت مرکب بود ممکن است چند تا خصوصیت داشته باشد، اما اگر بسیط محض بود این خصوصیت تمام ذات علت را تشکیل می دهد، دیگر فرض ندارد یک علت بسیط محض و دارای چند تا خصوصیت. لذا این فمن ساقط الاعتبار و مستبین الفساد عند التأمل. برای اینکه فإن مطلق الخصوصیت و الخصوصیت الاضافیه غیر الخصوصیت المعینه. می فرماد وقتی مطلق خصوصیت مطرح است، یه وقت خصوصیت انتزاعی اضافی مطرح است. خب اینها محل بحث نیست اینجا، اینا غیر از اون خصوصیت معین است. ما گفتیم که بین اون واحد بسیط که علت بسیط است و معلول او اون خصوصیت معین و امر وجودی و ربط وجودی برقرار است. حرف نه در مطلق خصوصیت است و نه در خصوصیت انتزاعی اضافی. فإن مطلق الخصوصیه و الخصوصیت الاضافیه غیر الخصوصیت المعینن فهی کسایر المطلقات لا تغنی عن الحاجت الى تعیین. این خصوصی مطلق خصوصیت یا خصوصیت اضافی نظیر سایر معانی کلیان که انسان را بی نیاز از معین نمی کند. و یک سایر المطلقاتی هن که لا تغنی عن الحاجت الى تعیین، که ما بگیم همین مقدار کافیست، نه، علت با معلول خصوصیت معین و ربط وجودی دارد. اونگاه می فرماد فنقولو ان زینک الشیئین لابد لهما من جهت اشتراک فی مطلق الخصوصیت الاضافیه و جهت خصوصیت لکل منهما متمیزن بها ان خصوصیت صاحبه. می فرماد این دو شیئی که فرض بر این است از واحد بسیط صادر بشود، اینها لابد لهما برای این دو شی من جهت اشتراک فی مطلق الخصوصیه، این دو باید در مطلق خصوصیت اضافی وجه اشتراک با هم داشته باشن. و جهت خصوصیت لکل من هما و جهت خصوصیتی برای هر یک از این دوتا. پس فلابد لهما من جهت اشتراک فی مطلق الخصوصیه و جهت خصوصیت لکل منهما، که این دو شی یک جهت خصوصیتی برای هر یک از اینا باید باشد که متمیزن بها ان خصوصیت صاحبه، متمیز بشود به وسیله این خصوصیت از خصوصیت صاحبش که دو بودن و دوئیت صدق بکنه. اگر اینها فقط اون جهت اشتراک در مطلق خصوصیت داشتن و اون خصوصیت خاصی رو برای هر کدوم نبود که هر کدوم را از دیگری متمیز کنن، دوئیت اونها صدق نمی کرد. فاذن پس بنابراین من شعو تلک المناسبت ذاتیه التي تكون للمبدا بالقیاس الیهما اما احد الخصوصیتین به خصوصها. پس بنابراین منشأ این مناسبت ذاتی که برای مبدأ است به قیاس به این دو شی، این مناسبت ذاتی اما احد الخصوصیتین است، یکی از دو خصوصیت است، به خصوصها خب فقیه به عینها ملاک الصدور. اگر این یه خصوصیتی خاصی بود، این خصوصیت به عینها ملاک صدور است و مستحه معلولیت است و این یکی می شود معلول. فهیه به اینها ملاک الصدور و مصحح المعلولیت. فلم یسع صدور الاخر منهما ان تلک العله، پس اون دومی دیگر از این علت صادر نمی شود، چون ملاک صدور همین خصوصیت معین است که این معلول دارد و از این علت صادر شده. پس بنابراین از اون علت بسیط دیگر نه یک خصوصیت دیگری است و نه یک معلول دیگری در عرض این. فهیه به اینها ملاک الصدور و مستحقه المعلولیه. فلم یس صدور الاخره من هما از این دوشه ان تلک العله. پس فرمود اما احد الخصوصیتین است و اما القدر المشترک، یا اینکه اون قدر مشترک بین اون دو. فرمود اما احد الخصوصیتین به خصوص هاست، پس این به عین ملاک صدور است، یا اون قدر مشترک است و مطلق خصوصیت است، و اما القدر المشترک و مطلق الخصوصیه من غیر اعتبار شیء من الخصوصیتین، بدون اینکه چیزی از این دو خصوصیت اعتبار بشود در تحقق این مناسبت، الا علی وجه الاتفاق و تبعیت. اون خصوصیت و مناسبت فقط از جهت اتفاقی و طبعی بوده باشد. و اما القدر المشترک و مطلق الخصوصیه من غیر اعتبار شیء من الخصوصیتین فی تحقق تلک المناسبه الا علی وجه الاتفاق و طبعیه، فقط عاد الامر فی صحت الصدور الى مناسبت العله للامر الواحد المشترک. خب اگر اینجور بود باز نقطه سر خط میشه دیگه، همون اول حرفه. فقط عاد الامر در صحت صدور الى مناسبت العله برای امر واحد مشترک. فلا یصح الصدور شیء من احد الهویتین الخصوصیتین انها بتلک المناسبت المشترک. پس صحیح نیست صدور چیزی از یکی از این دو هویت مخصوص از آن علت به خاطر این مناسبت مشترکی که اینها دارن. پس بنابراین فل معلول بالحقیقت هو ذلک الامر الواحد است، معلول اون امر واحد مشترک است، دیگه دو چیز نشده. فل معلول بالحقیقت هو ذلک الامر الواحد لو کاند وحدته وحدتا تحصلیا لا کالوحدات المبهمه المرسله التي هي في الوجود والتحصل يفتقر الى مخصص ذاتي. اگر این امر مشترک دارای وحدت تحصل یافته بود، این می شود معلوم، نه اون وحدت مبهمه. فلا یسح صدور شیء من احد الهویتین المخصوصتین انها به تلک المناسبت المشترک. حالا این قدر مشترک فالمعلول بالحقیقت هو ذلک الامر الواحد است، منتها این امر واحد یعنی این امر مشترک اگر وحدتش وحدته تحصل یافته باشد، لو کاند وحدته وحدتم تحصلیتن لکل وحدات المبهمت المرسله، نه وحدت های مبهم مرسلی که در وجود و تأصل نیاز به مخصص ذاتی دارد. فالمعلول بالحقیقت هو ذلک الامر الواحد لو کانت وحدته وحدتا تأصلیتا لاک الوحدات المبهمت المرسلت التي هي في الوجود و تأصل یفتقر الى تخصص ذاتی. یفتقر الى مخصص ذاتی مقوم للوجود، علت فاعلی یا علت غایی که مقوم وجود است، نه علت علت مقوم. مقوم للوجود که علت فاعلی یا علت غایی باشد. و این لم یکن مقوما للحد والمفهوم، اگرچه مقوم در حد و مفهوم هم نباشد. پس بنابراین فاذن انکشف انه یستحیل صدور محلولین عن علت واحدت بسیطت فی درجت واحدت من جهت واحده. پس منکشف شد، معلوم شد که محال است عقلن و برهانن صدور دو معلول از یک علت که اون علت بسیط باشد و این دو معلول هم در درجه واحده باشن از جهت واحده. پس سه امر در اینجا الان مطرح است. یکی این که اگر اون علت مرکب بود محظوری ندارد دو معلول در عرض هم، اگر علت بسیط بود محال است. این یه امر. امر دوم این است که از علت بسیط اگر دو امر یا بیشتر در طول هم بودن در ترتیب علی و معلولی، این هم محظوری ندارد. از علت بسیط چند معلول منتها در طول هم، نه در عرض هم. و امر سوم اونچه که مستحیل است، دو معلول از جهت واحد از علت بسیط بخوان صادر بشوند، این هم محال است و مستحیل. پس بنابراین در فصل دوم این بحث رو تقریر فرمود، این قاعده الواحد رو که فرمودن تصدیق قاعده الواحد یه امر بدیهی است و وجدانی است، منتها چون معاندین الغای شبهه کردن، حکما برهان اقامه کردن هم برای تثبیتش هم برای رفع شبهاتش. در فصل سوم تقریر برهان، تقریر قاعده الواحد بود در بیان بهمنیار و نقل اعتراض محقق دوانی و جواب تفصیلی او. در فصل چهارم هم در ادامه همین بحث تقریر قاعده الواحد است، منتها در فصل چهارم قاعده الواحد را تقریر قاعده الواحد را در کلمات ابن سینا بیان میکنن. رضا میفرماید فصل و هناک مساغ آخر فی البرهان علا هذا الاصل. در این فصل چهارم مساغ آخر، طریق دیگر، تقریر دیگر است فی البرهان علا هذا الاصل، در برهان بر قاعده الواحد. این مساق و تقریر دیگر چیزی است که افاده و شیخ و رئیس و فی اکثر کتبی، چیزی است که شیخ و رئیس ابن سینا در اکثر کتابهایش این تقریر را برای قاعده الواحد مطرح کردن، افاده و الشیخ و رئیس و فی اکثر کتبی کشفا و الاشارات و تعلیقات و غیرها در آثار دیگریشون. حالا الان در این فصل این تقریر قاعده الواحد رو از کلمات ابن سینا نقل میکنم و اون اینه، فرمایش ابن سینا اینه: و هو ان مفهوم ان کذا فی حد ذاته بحیث و یصدر عنه الف غیر مفهوم ان کذا فی حد ذاته بحیث و یصدر عنه با، فالمفهومان المختلفان اما ان یکونا مقومین لتلک العله و اما ان یکونا لازمین لها و اما ان یکون احدهما مقوما و الاخر لازما لها. ابن سینا میفرمایند خب ما دو تا مفهوم داریم، میگیم ان کذا فی حد ذاته به طوری است که، یعنی ان کذا اون علت بسیط فی حد ذاته به طوری است که یصدر عنه الف، این یه مفهومه که الف از او صادر شده، یعنی اون علت فی حد ذاته به طوری است خصوصیتی دارد که الف از او صادر شده. این به حیث و یصدر یعنی همون ربط وجودی بین علت و معلول، همون خصوصیتی که بین علت و معلول باید باشد در اینجا نسبت به صدور الف هست. این مفهوم غیر این مفهوم است که بگوییم ان کذا فی حد ذاته به حیث و یصدر عنه با، چون منظور از این صدور صدور اضافی که نیست، صدور حقیقی است. وقتی که میگوییم از مبدأ، از فاعل علت بسیط الف صادر شده است، این صدور صدور حقیقی است. برای اینکه در قاعده الواحد که میگوییم الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، معناش اینه دیگه، یعنی الواحد الحقیقی لا یوجد ایجادا حقیقیا الا واحدا حقیقیا. منظور از صدور اینه، صدور اضافی که نیست، صدور صدور حقیقی است. اگر بخوایم قاعده الواحد را بازتر مطرح کنیم، وقتی که میگیم الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، معناش اینه الواحد الحقیقی یعنی واحد بسیط محض. این که لا یصدر یعنی لا یوجد ایجادا حقیقیا الا واحدا حقیقیا. پس بنابراین وقتی که میگیم از مبدأ بسیط فی حد ذاته به طوری که الف صادر شده، یعنی الف یوجد و ایجادن حقیقیان از او، غیر از اون است که میگوییم از اون مبدأ به همون حیثیت و خصوصیت و ربط وجودی که بین علت و معلول است با صادر شده. پس این دو مفهوم مختلفن. حالا این دوتا که با هم مختلفن، اما ان یکونا مقومین لتلک العله، یا این است که این دو در ذات علت راه دارند، مقوم برای علتن، و اما ان یکونا لازمین لها، یا در مرتبه ذات علت راه ندارند بلکه لازمی از لوازم اوین، این دوتا، و اما ان یکون احد و ما مقومن بل آخر لازمن لها، یا اینکه این دو مفهوم مختلف که مفهومن و مستاغن غیر همان، یکیش در ذات علت راه دارد مقوم علت است، دیگری در ذات علت مرتبه ذات علت راه ندارد و به عنوان لازم است. این سه تا صورت قابل تصور است. حالا می فرماد فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومَانِ مُقَوِّمَيْنَ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ، اگر اون علت ذاتاً مبدأ الف باشد و همون علت ذاتاً مبدأ با باشد، پس علت باید دارای دو خصوصیت ذاتی باشد. فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومَانِ مُقَوِّمَيْنَ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةً لَا وَاحِدَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، چون علت باید دارای دو خصوصیت ذاتی باشد برای این دو معلول، پس بنابراین علت مرکب است، علت دیگه واحد نشد، لَا وَاحِدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، و حالان که فرض ما در قاعده الواحد اون مبدعی است که واحد حقیقی است، بسیط است و هیچ نوع ترکیب در او راه ندارد. این بنابراین که این دو مفهوم مقوم باشند برای علت. و این کانا لازمین، یعنی این دو مفهوم در مرتبه ذات علت راه نداشته باشن بلکه لازم باشن، و این کانا لازمین که و لازم و معلولون که لازم معلول است، خب فیعود و تقسیم من الرأس، دوباره از اول سخن شروع می شود، فی ان مفهوم انه صدر عنه احد اللازمین مغایر لمفهوم انه صدر عنه اللازم الاخر، خب همون حرف دوباره برمی گرده، برای او این لازم است و لازم هم لازم دیگری دارد، فیعود و تقسیم من الرأس فی ان مفهوم، وقتی که میگیم این مفهوم که انه صادر شده از اون مبدأ احد اللازمین، این مغایر است با این مفهوم که بگیم صادر شده از او لازم دیگر، فان کان لا ینتهی الی کثرت فی المقوم، اگر چنان که این دو خصوصیت که بیرون از ذات علتن به دو خصوصیت ذاتی تکیه نکنن، فان کان لا ینتهی الی کثرت فی المقوم لزم ان یکون کل لازم لازما به واسطه لازم آخر، اگر چنان که این دو خصوصیت که بیرون از ذات علتن به دو خصوصیت ذاتی تکیه نکنن، لازمش این است که بوده باشن هر یکی از این دو یکون کل لازمین لازم به واسطه لازم دیگر، و هذال کلامو، اگر اینجور بود این حرف، ما انه یلزم منه اثبات اللوازم مترتبت غیر متناهیت و فیه قول به اثبات علل و معلولات غیر متناهیه یلزم و منهو نفی و لوازم اصلا. اگر ما گفتیم که این دو خصوصیت که بیرون از ذات علتن به دو خصوصیت ذاتی تکیه نمی کنن، هر کدوم به هم دیگر تکیه دارند، این کلام گذشته از این که لازمش اینه، لازمش اثبات لوازم مترتب غیر متناهی است و فیه در این اثبات لوازم مترتب غیر متناهی قول به اثبات علل و معلولات غیر متناهی لازم میاد، گذشته از این لازمش لازمه این کلام نفی لوازم است اصلا، که اصلا ما لوازمی نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه لأن تلک الماهیت، این ماهیت، اما ان تقتضی لماهیته ان یکون لها لازمون او لا تقتضی. تحلیل مطلب این است که این ماهیت یا این است که اقتضا میکند لماهیهی از اون جهت که ماهیت است، این که برای او لازمی باشد، یا اصلا اقتضا ندارد برای او از اون جهت که ماهیت است لازمی باشد. لأن تلک الماهیت اما ان تقتضی لماهیهی ان یکون لها لازمون او لا تقتضی ان یکون لها لازمون. مثلا حالا فإن اقتضت، اگر این ماهیت اقتضا داشت از اون جهت که ماهیت است که برای او لازم باشد، فإن اقتضت کان ذلک اللازم لازما لماهیته، این لازم لازم ماهیت است از اون جهت که ماهیت است بلاواسطه، فیکون این لازم به غیر وسط بلاواسطه است، وقد فرض کلها به واسطت، و حالون که فرض ما در این است که اینها بلا واسطه نیستن بلکه معل واسطن و هازا خلف. و این کانت الماهیت لا تقتضی شیئا اصلا، اگر اون ماهیت اقتضاء لازم اصلا نداشت، خب فهازا اعتراف و انه لیس له شیئا من اللوازم، اصلا ما هیچ لوازمی نداشته باشیم. فقد ظهر ان القول به اثبات لوازم غیر المتناهیه یوجب فساد القول بها، اگر ما بگوییم لوازم نامعدودی برای شیئی است، سه معذور هست: معذور اول تسلسل، معذور دوم خلف فرض، و معذور سوم هم به خلف فرض برمیگرده. اونگاه می‌فرمایند و اما ان جعل احد المفهومین مقوما للعله والآخر لازما له، چون اونجا فرمود سه تا فرض داشت دیگه، فرمود این دو مفهوم اما ان یکونا مقومین لتلک العله و اما ان یکونا لازمین لها و اما ان یکونا احدهما مقوما والآخر لازما لها. اون دو فرض اول مطرح شد، حالا فرض سوم، اینکه اگر قرار گیرد یکی از دو این مفهوم مقوم برای علت و دیگری لازم برای او، فهین ازن لا یکون المفهومان معن فی الدرجه، اگر اینجور بود این دو مفهوم در طول هم خواهم بود، در عرض هم نخواهند بود. فهین ازن لا یکون المفهومان، که یکی مقوم علت است دیگری خارج از او، فلا یکون المفهومان معن فی الدرجه، با معیتشون در یک درجه و رتبه نیست بلکه در طول هم خواهند بود. چرا؟ برای اینکه لأن المقومه، اونی که مقوم ماهیت است، او متقدمون نسبت به اونی که لازم است، و المتقدم و لیس ما لیس به متقدم، و یرجو حاصل و ذالکه الى ان ذالک لازمه هو المعلول، فقط برمیگرده اونی که لازمه اوست و خارج اوست فقط همون معلول باشد. فیکون المعلول واحدن، و با قاعده الواحد بر این اساس منافاتی ندارد. برای اینکه فانه حين اذن لا يكون حیثیت و استلزام الا ذلک اللازمه هی به عینها حیثیت ذلک المقوم. در این هنگام حیثیت استلزام علت برای این لازم دومی عین همون حیثیت اولی نیست. فانه حين اذن لا يكون حیثیت و استلزام العلت ذلک اللازم هی به عینها حیثیت ذلک المقوم باشد. و یلزم ان یکون مبدا و حیثیت الاستلزام لازم میاد این که مبدا حیثیت استلزام کن لازم است غیر خارج ان ذاتهی، یک حیثیت مقوم است یک حیثیت مستلزم عین ذات. و یلزم ان یکون مبدا و حیثیت الاستلزام غیر خارج ان ذاتهی و الا فعاد الکلام. و علل جمله خلاصه این شد که تقریر خلاصه تقریر فصل چهارم در کلمات ابن سینا و علل جملته مع جمیع تقریرات که تا حالا گفتیم، یلزم من صدور اثنین انه ترکب و تکسر. اگر از واحد حقیقی دو امر صادر بشود، این واحد حقیقی را از حقیقی بودن می اندازد. او باید واحد مرکبی باشد. یلزم من صدور الاثنین انه، یعنی از اون واحد بسیط، ترکب و تکسر. حالا ترکب هم گوناگون است، به هر نحوی از ترکب باشد با قاعده الواحد هماهنگ نشون. قاعده الواحد برای اون واحد حقیقی است که هیچ گونه ترکیبی در او نباشد. و علل جملته مع جمیع تقریرات یلزم من صدور الاثنین انه ترکب و تکسر. اما حالا این ترکب فی ماهیت العله، در ماهیت علت ترکب باشد، اول انها این علت موجودتون بعد کونها شیئا ما، همون اعتبارات طولی ماهیت که از شی تقرر فامکن فعتاج فوجد فوجد و مانند این، او بعد وجودها، پس این ترکیب یا در ماهیت علت است یا بعد از علت است یا قبل از او، او بعد وجودها به تفریق لها. ول اول، اگه ترکیب در ماهیت باشد، ماهیت علت باشد، کما فی الجسم به حسب ماهیت الجوهریه من مادتن و صورتن، همونطوری که در جسم واحد به حسب ماهیت جوهریش این ماده و صورت دارد به لحاظ خارج، و من جنس و فصل به لحاظ ذهن. و ثانی کما فی العقل الاول به حسب تکسر الذی یلزمه عند وجوده. و ثانی یعنی دوم، اول ترکب در ماهیت بود، دوم فرمود اول انها موجودتون بعد کونها شیئا ما، این وقتی که موجود شده ترکب در او به وجود آمده. ثانی مثل اونجی که در عقل اول است به حسب تکسری که لازم می آید وقتی موجود شد به وجود آمد، از آن حیث که تغییر ماهیتش با وجودش هست، به حسب تکسر الذی یلزمه عند وجودهی من حیث تغییر ماهیتهی و وجودهی. و ثالث اگر این ترکب قبل از وجودش باشد، کما فی الشیء المنقسم الى اجزاء المقداریه المتأخرت عنه فی الوجود، مثل اون شیئی که تقسیم میشه به اجزاء مقداری که اینها متأخرن از اون شیء در وجود، اول اون وجود هست بعد این ترکب او علاج جزئیاته جزئیات اون شی و تلک انها الکسرت قبل الوجود است و مع الوجود است و بعد الوجود. فعزن نتیجه برهان هر چیزی که دو معلول دارد و این دو معلول در طول هم نیستند، در عرض همان و مباین همان، یک چنین مبدعی حتما مرکب است. و اذن کل ما یلزم و انه اسنان معن، هر چیزی که لازمه او دو امر باشد معن، این معن رو معنا میکنه، لیس احدهما بتوسطن، بلکه در طول هم نباشن، در عرض هم باشن، فهو منقسم الحقیقه، پس کل ما یلزم و کذا این منقسم الحقیقه است، او متکسر الهویه است به وجه البته. حالا عکس نقیض این رو بیان میکنن، این فقط زهره، میخوان عکس نقیضش رو بیان کنن. ان العلت الواحده به ماهی واحدتون لا یستر انها اکثر من معلول واحد من غیر توسط، از علت واحد، از اون جهت که واحد است، صادر نمی شود از او اکثر از یک معلول من غیر توسط. و انما اشترط ان لا یکون شیء منهما بتوسط، چرا این قید را آوردیم؟ و انما اشترط، شرط کردیم که نبوده باشه شیء منهما بتوسط، برای اینکه لان الاشیاء الکثیره یسهو ان تصدر جمیعا عن الواحد الحقیقی، در طول هم که در طول هم با ترتیب علی و معلولی، خب این مشکلی نداره. ولیکن لا فی درجه واحده، اینا در درجه واحد نیستن، بل البعض به توسط بعض، بعضی از اینا علتن و بعضی از اینها معلولن، رابطه علی و معلولی دارن و این با قاعده الواحد منافاتی ندارد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.